أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلیین در این فصل 14 بعد از نقل کلمات مبسوط ابن سینا در تعلیقات و الهیات شفا پیرامون مسئله دعا و استجابت دعا و نقش مبادی عالیه در استجابت دعا و اینکه اگر دعا باید مستجاب بشود و توقع استجابت داشته باشیم چه شرایطی است، و اینکه در متن نظام فرمودن دعا ضروری است برای اینکه خود دعا جدولی از جدولهای قضای الهی است، نمی شود دعا را حذف کرد. اصل دعا نهادینه شده است، جدولی از جداول قضای الهی است و توقع استجابت دعا هم ضروری است، مادامی که شرایط استجابت دعا موجود باشد و موانعی نداشته باشد. مرحوم صدرالمتعلیین بعد از نقل کلمات ابن سینا در پایان فصل 14 ضمن قدر شماری کردن و قدردانی کردن از کلمات ابن سینا می‌فرمایند این کلمات ایشون خالی از نقد هم نیست. فرماید اقول و قد تتبعنا کلمات شیخ و عباراته لما فیها من فوائد جمه فی کیفیت ربط الاشیاء الکائنه والمتجدده به ارادت الله و علمه و عنایته المبرات عن وسمت التغییر والانفعال و ان نقیست القرز و الالتفات الى السوافل. می فرماید ما تتبعی که در کلمات ابن سینا انجام دادیم و عبارات او را تتبع کردیم و بسیاری از عبارات ایشون را در این مقطع از اسفار نقل کردیم، برای این بود که فواید فراوانی در کلمات او بود، در کیفیت ربط اشیاء طبیعی و متجدد با اراده حق تعالی و علم الهی و عنایت الهی، که اراده و علم و عنایت الهی مبرا از وسمه تغییر و انفعال است. چگونه اشیاء کائن، اشیاء موجودات عالم طبیعت که تغییر و تجدد و سیلان در آنهاست، چگونه ارتباط دارند با اراده الهی و علم الهی و عنایت الهی، این چیزهایی است که در کلمات ابن سینا فواید فراوانی در این باره داشت. و این مطلب نیز کاملا بررسی شد که فرشتگان عالی و مدبران امر هرگز کاری را برای نازل نمی کنند، کار را برای اعلی انجام می دهند. و خیر بالعرض آن به نازل میرسد و قاعده این که عالی التفاتی به سافل ندارد هم این قاعده نقض نشده است. قد تتبعنا کلمات شیخ و عباراتهی لما فیها من فوائد جمه فی کیفیت ربط الاشیاء الکائنه والمتجدده به ارادت الله و علمه و عنایته المبرات عن وسمت تغییر و الانفعال و همینطور و عن نقیست القرز و الالتفات الى السوافل، که هرگز این مبادی عالی التفات به سافل ندارند، بلکه خیر بالعرض اونهاست که برای سافل و نازل حاصل می شود و عن نقیست قرض و الالتفات الى سافل. خب خیلی از فواید در کلام ایشون بود، سودمند بود کلمات ایشون، ولی و این کان المذکورو من کلماته مما لا یغنی عن المزید و علی و المتمم له من وجهین، ولی این چنین نیست که انسان رو، کلمات ابن سینا انسان رو بی نیاز کنه و انسان نیازی نبیند که بر او چیزی بیفزاید، بلکه احساس میکند که باید متممی برای این کلمات قرار داد و چیزی بر او اضافه کرد و در واقع نقدی که بر کلمات ابن سیناست اشاره میکنند. لازم به ذکر است که مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه در جلد نهم اسفار حدود 10 صفحه از صفحه 108 تا صفحه 118 چاپ‌های قدیم حدود 17 مورد، حالا حدوداً یا اینکه تقریباً 17 مورد می شمارن که 17 مورد از مسائل فلسفی که ابن سینا براش حل نشده این مسائل. با اینکه مرحوم صدرالمتعالین نسبت به ابن سینا برای او عظمت والای قائل است و برای ابن سینا در جایگاه علمیش دید مثبتی دارد و نسبت به او خیلی با عظمت نگاه میکند، معذالک در جلد نهم اسفار در 17 مسئله مسائل را میشمارند. در 17 مسئله میفرماد ابن سینا در این 17 مسئله از مسائل مهم فلسفی موندن و بعد می فرماید ابن سینا کسی نبود که این مسائل را نتواند حل کند. ما اگر حل کردیم اینجور نبود که ابن سینا ناتوان از حل این مسائل مهم فلسفی باشد، بلکه ابن سینا مصائبی که براش پیش آمد، عمر شریفش رو، مقداری از عمرش رو صرف مسائل پزشکی کرد که اگر دیگران هم وارد می شدن شاید این کار را انجام می دادن، و مقداری از عمر ابن سینا بالاجبار در مسائل سیاسی و وزارت گذشت که این را بزرگان جزء خسارت های دوران ابن سینا برای او می دانند. صدر المتعلهین می فرماید ابن سینا اون نبود که نتواند این مسائل را حل کند، اما عمر شریفش مقداری از عمرش صرف این امور شد. اگر ابن سینا این مقدار عمر، اگرچه عمر او کوتاه بود، حدود 54 سال بیشتر عمر نکرد، ولی همین مقدار عمرش را اگر در مسائل فلسفی صرف می‌کرد، یقیناً فلسفه تحولش به دست ابن سینا بیش از این مقدار می بود. عمر طولانی ابن سینا نداشت. یک وقت به ابن سینا گفتن که شما این مقدار کار که می کنید بر اثر خستگی از پای در می آیید، کارتون را کم کنید. فرمود بو علی عمر طولانی زمانی نمیخواد که در تاریخ بنویسن مثلا بو علی سینا 100 سال زندگی کرد یا 150 سال عمر کرد، بلکه کیفیت مهم است. قرض این که مرحوم صدر المتعلهین در جلد نهم اسفار در اون 17 مسئله میفرماد ابن سینا در این مسائل موند، نتونست اینها را، فرصت نکرد، زمانه اقتضا نکرد، عمرش به جاهای دیگر رفت و در مسائل مهم نتوانست این مسائل را حل کند. الان در اینجا دو تا نقد به ابن سینا دارند درباره این اموری که در این فصل 14 هم از ایشون نقل کردند. در دو مورد نسبت به ابن سینا نقد دارند. الاول ان فی کلامه تحاشیا ان ینفعل کل ما فی السماوات ان شیء مما فی الارضیات. مطلب اول این قبلا هم چند بار اشاره شد، ابن سینا در نوع این کلماتشون تحاشی دارند که انفعال و تغییر را برای موجودات آسمانی بپذیرند. ایشون تغییر را و انفعال را برای موجودات آسمانی قبول ندارند، برخلاف مرحوم صدر المتعلهین که ایشون فرمود این مدبرات امر، البته اون فرشته هایی که در حد نفسند و مدبر کائناتند، اونها تغییر و انفعال در اونها راه دارد، ولی مافوق اونها که فرشته های عالی هن و مفارقات هن و مجردات تامن، در اونجا تغییر و انفعال یقیناً راه ندارد. ان فی کلامه تحاشیا ان ینفعل کل ما فی السماویات، چون مطلق سماویات، چه فرشته هایی که در حد نفسن، در مرتبه نفسن، چه فرشته هایی که موجوداتی که مجرد تامن مفارقاتن، میفرماید نسبت به کل ما فی السماویات ایشون تعاشی دارند، بپذیرند که اینها منفعل میشن ان شیء مما فی الارضیات. و حالون که و نعنو کثیرن ما حکی لنا و شاهدنا نزول القیسه و حدوث مثل زلزله و الخصب و نظائره ما من الرحمات الالهیه و العقوبات القهاریه مقارنتن لعدیت اهل دعوات و اقتراع ارباب الحاجات. می فرماد نظر ما اینه که بارها گفتیم اونچه قابل مشاهده است این است که نزول باران، حدوث مثل زلزله، مثل خسف زمین، با باز شدن زمین و بلعیدن مجرمان و نظائر اینها، اینها من الرحمات الالهیه و عقوبات قهاریه، اینها مقارنت دارند با ادعیه اهل دعوات و پیشنهاد ارباب حاجات. مشاهده کردیم و قابل مشاهده است که وقتی دعای انسانهای صاحب دل این تأثیرات را دارد، اقتراع و پیشنهاد ارباب حاجات باعث اینها شده است. یعنی اینجور از مسائل مقارنتاً لعدیت اهل دعوات و اقتراع ارباب حاجات است. و امثال ما یحکا عن الانبیا و الاولیا علیهم السلام، اونچه که از انبیا، از اولیای الهی، از ذوات قدسی معصومین در این باره حکایت شده، چیزی است که مما یجزم العقل به ان فی طبقت من المواد السماویه و ضرب من ملائکت الله ارادتن حادثتن و انفعالن من بعض اعوال نازلین فی عالم الارض و استماعن لدعواتهم و التفاتن الى اجابتهم. می فرماد اون چه که حکایت شده از اولیای الهی چیزیست که برای عقل جزم حاصل می شود، به این که طبقه ای از مبادی آسمانی و گروهی از ملائکت الله اینها اراده حادثه دارن و انفعال در اونها راه دارد، منفعل می شوند از بعضی از اعوال موجودات زمین و دعوات اونها را، دعاهای اونها را استماع می کنن و نسبت به حاجات اونها التفات دارند. مما یجزم العقل به ان فی طبقت من المواد السماویه و ضرب من ملائکت الله این جزم حاصل می شود که برای اینها ارادتن حادثتن و انفعالن من بعض اعوال نازلین فی عالم الارض و استماعن لدعواتهم و التفاتن الى حاجاتهم کما دل علیه کثیر من الآیات القرآنیه دلالتن صریحتن غیر قابلتن لتعویل. چون که می فرماید بسیاری از آیات قرآن دلالت سری بر همین مطلب دارد و اینها غیر قابل تعویله، یعنی بدون اینکه ما آیات را تعویل ببریم دلالت سری بر این دارد که درباره انبیاء علیهم السلام که آنها دعا کردند و دعای آنها تأثیرش را گذاشته، مثل قول تعالی مخاطبن لنو علیه السلام وصنع الفلک به اعیننا و وحینا ولی موسی و هارون علیهم السلام لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا ولی الخاتم علیه و علی آله آلاه تتوسنا و ازا قرعناه فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه که از این گونه شواهد دلالت می کند که به دنبال نفرین حضرت نو مثلا تصمیم جدیدی اتخاذ شد، یا در جریان حضرت موسی و حضرت هارون، یا در باره وجود باری خاتم. ولی اونچه که اینجا باید این نکته رو توجه داشت این است که اونچه این آیات دلالت می کند اجابت دعوای دعوت، اجابت دعای انبیاست که اونها دعا کردن و دعای اونها مستجاب شد. اما این دلالتی ندارد سریعاً بر این که کیفیت استجابت دعوای اونها این بوده که اون فرشته هایی که در حد مرتبه نفسن و اونها در یک مرتبه هستن که منفعل می شوند. آیا دلالتی بر انفعال اینها ندارد؟ چون اینها منفعل شدن این تحقق پیدا کرد. آیا صراحتش در این است که این دعای انبیا مستجاب شد؟ بر تقدیر این نکته اول از دو وجهی که مرحوم صدرالمتعالین به بیانات ابن سینا دارند. و ثانی، ان الشیخ لم یذهب الى ان موجودات هذا العالم به حقائقها و ماهیاتها موجودتون فی عالم اعلا من هذا العالم وجودا سوریا مجردا عن المواد و نقائصها و امکانها و شرورها و عدامها و ظلمتها، بل انکر علی الذاهبین الی اثبات تلک الصور المفارقه. این نقد دوم، خب نقد مبنایی است که ظاهرا اون 17 مسئله ای که در جلد نهم ایشون بیان میکنن یکی همین مورد است که ابن سینا نه تنها مسئله مصول الهی و مصول افلاطونی را نپذیرفت، بلکه کسانی هم که این رو پذیرفتن نسبت به اونها انکار دارن. الان مرحوم صدرالمتعالین میفرمایند خب ابن سینا در این فرمایشاتشون نسبت به موجودات آسمانی و اون فرشته ها و اون مدبراتی که این همه فرمایشات نافع و سودمند فرمودن، چگونه این حرف را ایشون میزنن در حالی که ایشون مسئله مصول الهی را نپذیرفتن؟ اینکه برای هر نوعی از موجودات مادی یک فرد مجرد در عالم بالاست، این رو ایشون نپذیرفتن، چگونه وقتی ایشون اصل وجود صور مجرده موجودات را در عالم بالا نپذیرفتن، این فرمایشات ایشون چگونه جمع میشه؟ ان الشیخ لم یذهب الى ان موجودات هذا العالم، ایشون این فکر را قبول نکردن، به این سمت تفکرشون نرفت که قبول بکنن موجودات عالم طبیعت با حقایق و ماهیتشان در عالمی بالاتر از عالم طبیعت وجود مثالی داشته باشند. ان الشیخ لم یذهب الى ان موجودات هذا العالم به حقایقها و ماهیتها موجودتون فی عالم اعلا من هذا العالم، اونم به نحوی وجودن سوریا مجردن عن المواد و نقائصها، که در اونجا وجود سوری داشته باشن که مجرد از مواد و نقائص مواد باشن و مبرای از امکانات و شرور و عدام و ظلماتن. بلکه ابن سینا بل انکر علی الذاهبین الى اثبات تلک الصور المفارقه، کسانی که صور مفارقه و مثل افلاطونی رو ترک کردن، ابن سینا اونها را انکار کرد که افلاطون و سقراط و من قبلهما من اساتین العلم و الحکمه. فرمایشات افلاطون را، استادش سقراط را و بزرگان قبل از سقراط و افلاطون را از اساتین علم و حکمت، ایشون اینها را انکار کردند. و قد سبق منا اثباتها بالبیان الحکمی و الحجت البرهانی. مرحوم صدرالمتعالین مسئله مصول افلاطونی رو و مصول الهی رو در جلد دوم اسوار نوجلدی در بحث ماهیات اونجا این را مطرح کردند، که قبلا هم عرض کردیم هم در اون بحث جلد دوم هم در کتاب مفاتیح الغیب ادله فراوانی در مفاتیح الغیب خیلی مبسوطتر هم بیان کردن، ادله فراوانی اقامه کردن برای اثبات مصول افلاطونی. وقد سبق منا اثباتها بالبیان الحکمی والحجت البرهانیه. فکان علیه ان یحقق الامر فی هذا المقام، بر ابن سینا لازم بود که تحقیق کند اون که در طبیعت رخ می دهد برابر آن چیزی است که در عالم مثال یافت می شود. ایشون وقتی اون را نمیپذیرند چگونه این حرفا رو بعد ازشون پذیرفت؟ فکان علیه بر ابن سیناست که ان یحقق الامر فی هذا المقام و یعلم السر فی ارتباط هذا الامور الکائنه به ما فی عالم القدر و مطابقتها ایاها و محاذاتها له تطابق النعل بالنعل. همینطور این مطلب میبایست دانسته شود که سرش در ارتباط این امور عالم طبیعت با اون که در عالم قدر است، سر این چیه؟ مطابقت اون که از امور کائن طبیعی است با اون که در عالم قدر است، اینا چگونه مطابقت دارن؟ چگونه این موازی اونجاست؟ چگونه این تطابق با اوست؟ فکان علیه ان یحقق الامر فی هذا المقام و یعلم السر فی ارتباط هذه الامور الکائنه بما فی العالم القدر و مطابقتها ایاه و محاذاته له و تطابق نعل بنعل، که اون چه در عالم طبیعت است با اون چه در عالم قدر است اینا مطابقت نعل بنعل دارن، تطابق نعل بنعل و حذف القز بالقز یا قز بالقز، که قبلا هم داشتیم این در تیراندازی ها وقتی کمان ها تیرشون یکی پشت سر دیگری قرار می گیرد همون نعل به نعل و قز به قز تعبیر می کنن. خب اینا چگونه با اون ارتباط دارن؟ و کذل قیاس فی ارتباط ما فی عالم القدر لما فی عالم القضاء البسیط، همینطور چگونه موجوداتی که در عالم قدرن با موجودات عالم قضاء بسیط هماهنگند، ارتباط با او دارن. و کذل قیاس فی ارتباط ما فی عالم القدر لما فی عالم القضاء البسیط و محاذاته ایاه و اتحاده فیه، اون که در عالم قدر است با اون قضای الهی چگونه متحدن، در او اتحاد دارن. و لم یتیسر له ذلک اصلا، این حرفا رو ابن سینا نمیتوانن، برای اون میسر نیست اینها رو تبیین کنن، برای اینکه ایشون اتحاد عاقل به معقول رو نمیپذیرن. اگر او اتحاد عاقل به معقول رو نپذیرن این حرفا رو نمیتونن به اثبات برسانن، که در همون 17 مسئله مورد بررسی در جلد 9 اینا اونجا مبسوطاً ذکر شده. ولم یتیسر له، برای ابن سینا میسر نیست ذالک، یعنی بیان ارتباط این امور اصلا. چرا؟ برای اینکه انکار ابن سینا اتحاد العاقل البسیط به جمیع المعقولات، ایشون اتحاد عاقل بسیط با معقولات رو نتونستن بپذیرن. و ظهوله ان کونه البسیط الحقیقی یجب ان یکون کل الاشیا، برای ابن سینا بسیط الحقیقه حل نشد، ظهول برای ایشون پیش اومد. ان کونه البسیط الحقیقی ضرورت دارد که کل اشیا باشد، به طوری که درباره بسیط الحقیقه این مطلب مبسوطاً گذشت، بسیط الحقیقه چیزی است که لا یذوب عنه شیء فی الارض ولا فی السماء. ولهذا کان عنده علم الباری بالاشیاء عبارتا عن اعراض و رسوم متکثره قائمه بذاته تعالی، به خاطر همین مبانی است که جناب ابن سینا نتوانستند علم تفصیلی واجب به ما ادا را عین ذات بدانند، لذا فرمودند و لهذا کان عنده علم البار بالاشیا عبارتا عن اعراض و رسوم متکثره منتها قائمه بذاته تعالی، که این را در بحث علم مبسوطا گذراندیم. البته ابن سینا عذرخواهی کرده از این حرف، از این جهت فرمایشون این است که می‌فرماد کمال و مجد واجب در آن است که مبدأ این صور است، نه کمال واجب در این باشد که این اشیا و صور را داراست. ولی این مقدار عذرخواهی این حرف را سامان نمی‌دهد. و کان یعتذر ابن سینا عن ذلک، از این مبنا که نتوانستن علم تفصیلی واجب را عین ذات حق بدونند، یعتذر عن ذلک و ان تلک العلوم، این صور و این کانت اعراضن قائمتن به تعالی، اگرچه اینا اعراضین قائم به حق تعالی، لکن ذاته تعالی لا ینفعل منها ولا یستکمل بها، طوری نیست که ذات حق منفعل از این صور و علوم بشود یا ذات حق تعالی به وسیله اینها استکمال پیدا کنند. برای اینکه لأنها، این علوم و صور، لوازم و متأخرون یا متأخرتون وجودان وجود ذات، چون اینا لوازم متأخر از وجود ذاتن، بل کماله و مجده فی ان یسر هی عنه، کمال و مجد واجب این است که مبدأ این هاست، مصدر این هاست، نه اینکه کمال او به این باشد که این صور را داراست، بل کماله و مجده فی ان یسر هی عنه تعالی لا فی ان یوجد هی له، نه اینکه مجد و عظمت الهی در این باشد که این صور و این علوم را دارد. وقد علمت بما فی ذلک من القصور والخلل، که در همون بحث علم، علم الهی، این بحث ها مبسوطن اونجا گذشت. والله ولی الجود والفضل. این پایان فصل و در حقیقت پایان موقف چهارم، تا برسیم انشاءالله در نوبت بعد بحث موقف پنجم درباره اینکه فی کونه تعالی حیاً بحول قوه الهی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.